یک نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
صبح شما بخیر. به ساعت 9 رسیدیم. اینجا رادیو سلامت شنونده گرامی با برنامه گیومه باز گیومه بسته همراهی میکنید. درود بر شما. بنویس بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز
گر زبان ما تخریب بشه. این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزندر کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
خب ببینیم حالا من به عنوان گوینده چه اشتباهاتی میتونم داشته باشم که با انجام دادن اونها باعث بشم اون محتوای مورد نظر به درستی منتقل نشه. تأکید زیاد بر روی رفتار ما اثر پیام رو کاهش میده. وقتی که شما مثالهای بیهوده و بی استفاده ای رو استفاده می کنید، یا وقتی که بی خودی آرایش می کنید، بی خودی پیرایشش می کنید، بیش از حد لازم بهش می پردازید، اثر پیام رو میاره پایین. اجازه بدید باز هم در یک مثال غذایی این رو براتون مثال بزنم. تصور بکنید غذایی رو که شما میخواید خوب فراوری بکنید، از هر یک از ادویه ها باید به اندازه مورد نیاز بهش اضافه کرد. غذایی رو تصور بفرمایید که بیش از حد نرمال بهش ادویه بزنید. تصور بکنید خوراکی رو که بیش از حد مجاز بهش مثلا آرد اضافه بکنید. خب چی کار میکنه؟ مزه اصلی کار رو از بین میبره. پس یادمون باشه تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام ما رو کاهش میده. یعنی کم گوی و گزیده گوی چون در، یعنی یه چیزی که مخاطبت به راحتی متوجه بشه. نکات رو به گونه ای انتقال بدید که حتی یک کودکی که داره پایین ترین سطح فهم هم هست بتونه اون رو درک بکنه.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت و این جمله مزن در کسی را با انگشت که نزنن درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوال جز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه بیاد با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت شه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز به شیرین نکتهای حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثلی امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم. اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنجه مکن تا برای کوفتن در تو مشت را رنجه نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. می بایست یا باید، کاربرد درست این کجاست و چگونه؟ جمله‌ای رو در یک از کانال‌ها دیدم، می‌خونم: مدیران مدارس میبایست پس از اطمینان از اطلاع رسانی به دانش آموزان، همکاران و سرویس های مدارس، مدارس را تعطیل کنند. گذشته از اشکالات دیگهی که داره این عبارت، این جمله، کلمه میبایست برای زمان گذشته به کار میره، یعنی شما نمیتونین برای حال و آینده از میبایست استفاده کنین، بنابراین باید از باید استفاده کنین. یعنی بگیم مدیران مدارس باید پس از اطمینان تا انتهای جمله درست بنویسید.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شود همه تو میانه زین قند پارسی، زین قند پارسی.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
تا
تلاش کنیم تا ما هم سهمی داشته باشیم در حفظ میراث ادبیمون، زبان مادریمون و فارسی رو درست صحبت کنیم. داریم به ساعت 9 و 10 دقیقه میرسیم. با برنامه افق روشن همراه ما باشید. اینجا رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش بفرد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز خوب عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده شد.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. امروز چهارشنبه 16 شهریور ماه هست و تا حوالی ساعت 10 صبح از طریق برنامه افق روشن در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز باز هم نگاهی متفاوت خواهیم داشت به مقوله سواد رسانه‌ای. شما دوستان شنونده بارها از ما خواستین که در ارتباط با سواد رسانه‌ای نکات کلیدی رو تقدیمتون کنیم. پس شنونده برنامه افق روشن طی روزهای چهارشنبه باشید. موضوعی که برای امروز انتخاب کردیم بررسی تأثیرات تبلیغات کاذب تجاری در شبکه‌های اجتماعی، بحث آسیب‌های فروش کالاهای متفرقه و بدون اصالت بر مصرف کننده. پیام برنامه امروز ما دقت در خرید در شبکه‌های اجتماعی. اما شاید آقای دکتر نیستانی، کارشناس موجی برنامه ما، نکات دیگری هم برای شما داشته باشم. جناب آقای دکتر نیستانی سلام، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما سرکار خانم شهبازی و همچنین سلام گرم خدمت همه شنونده هایی که همیشه همراه ما هستن. امیدوارم که این هفته هم ما بتونیم برنامه بسیار خوبی رو تقدیم بکنیم. همونطوری که به درستی اشاره فرمودید، قراره که راجع به تأثیرات تبلیغات کاذب مجازی در شبکه‌های اجتماعی صحبت بکنیم. این روزها فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شدن به یک بستری برای رصد کردن انواع و اقسام تصاویر و فایل‌های مختلف سرگرم کننده و در این میان اقتصاد سرگرمی هم نقش آفرینی ویژه‌ای می‌کنه و در حقیقت بسیاری کالاها در همین بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در حال تبلیغ شدن و فروش هستند.
بله.
کالاهایی که در بسیاری از موارد فاقد هر گونه نام و نشان معتبری هستند و حتی اصالت ندارن یا از اونها به عنوان کالای قاچاق یاد میشه و یک حیات خلوتی در فضای مجازی به واسطه افرادی که پرمخاطب هستن ایجاد شده برای تبلیغ کردن این نوع کالاها و خب خیلی از مصرف کننده ها هم اعتماد میکنن و اونها رو خرید میکنن و بعد علاوه بر این که از واقعیت ها بسیار فاصله داره این نوع خرید، آسیب هایی هم متوجه این مصرف خواهد شد. ما قراره که این هفته راجع به این موضوع صحبت بکنیم و تأکید میکنم که خیلی از مصرف کننده ها و مخاطبان لازمه که با هوشیاری خیلی ویژه‌ای نسبت به خریدهای مجازی اقدام بکنن. تأکید این هفته ما بر همین نکته هست.
بله، پس گفتگوی شما رو خواهیم شنید با جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا و آقای ابراهیم درستی، نایب رئیس اول اتاق اصناف.
خب شنونده های محترم رادیو سلامت و برنامه افق روشن، در بخش گفتگوی برنامه هستیم و قراره که در خصوص موضوع بسیار مهم این هفته صحبت بکنیم، بررسی تأثیرات تبلیغات کاذب مجازی در شبکه‌های اجتماعی مجازی و آسیب‌های فروش کالاهای متفرقه برای مصرف کننده ها و مخاطبان. در این بخش با آقای درستی، نایب رئیس اتاق اصناف همراه هم صحبت هستیم. جناب آقای درستی سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم از همراهیتون. این روزها شبکه‌های اجتماعی مجازی به محلی برای تبلیغات فروش کالاهای متفاوت تبدیل شده. به نظر جناب‌عالی در کنار محاسن و مزایایی که در عرصه فروش ایجاد میکنه چه آسیب‌هایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، همین که اشاره کرد، خب جلوی تکنولوژی واقعا نمیشه گرفت، ولی ماها باید صادقانه اون آموزش‌های لازم رو داشته باشیم. ببینید، شبکه‌های مجازی، خب من حالا نمیتونم بس بدم همه شبکه‌ها، ولی میتونم بگم اکثریت شبکه‌های مجازی شاید خیلی از جنس‌هایی که کالای قاچاق است، جنس‌های نامرغوب، خب اینا توی شبکه‌ها داره به فروش می‌رسه و مشکلات عدیده بعدش به وجود میاد. من توصیه می‌کنم به شهروندان، بعضی یه سری کالاهایی هست که حداقل باید دیده بشه تا تونست بخره. شما وقتی کالا رو می‌ذارید دم یه واحد صنفی می‌خرید، خب حداقل مشخص مغازش کجاست. ما در کشور 3 میلیون واحد صنفی داریم، در شهر تهران حدود 350,000 واحد صنفی داریم، یعنی تعدد واحد صنفی به عبور هست. در شبکه‌های مجازی میگم مشکلات عیدی خودشو داره، ولی خب متاسفانه شما الان هم ببینید بیشترین اتفاقات، بیشترین مشکلاتی که الان داشته تو همین شبکه‌های مجازی هست. حالا قانونگذار تا کجا میتونه واقعا ورود کنه، تا کجا میتونه جلو تبلیغات کاذب بگیره، اون دیگه از عهده ما به عنوان اتاق اعصاب یه سن خارج است. ولی توصیه میکنیم هم شاهدین حد المحدود تا اونجایی که میتونن به واحدهای صنفی مراجعه کنن. مثلا شما حساب کنید یه صنفی، مثلا به حالا صنف ما مثل تلفن همراه، خب این تلفن همراه تلفنی که حالا شما حساب کنید از 4 تومن حساب کنید قیمت داریم ما مثلا تا 50-60 میلیون تومن، خب این اگه یه واحد صنفی بره بخره، خب حداقل به مشکلی برخورد، میتونه مراجعه کنه به اون واحد صنفی و مغازه‌دار من. ولی تو شبکه‌های مجازی متأسفانه مشکلات عدیده است و توصیه می‌کنم تا حد المحدود به واحد صنفی مراجعه بکنه.
چه مشکلاتی رو بیشتر شما باش مواجه هستید؟
کالای قاچاق، کالای نامرغوب، تقلب. خیلی از صحبتایی که میکنن نسبت به خیلی از کالا اون که هست نیست، به ظاهر اون هست. خب خیلی از در صورت این دوستانی هم که خب واسه خریدار اصلا سعی میکنن که کمترین فرصت رو داشته باشن که بخوان چیکار بکنن. مثلا در یه محیط شلوغ ما قبول داریم که اگر شبکه مجازی واقعا صادقانه کار بکنه، واقعا اون نظارت جامع باشه، خب مگه بتونن از اون طریق خرید بکنن، حتما هم از نظر وقت هم از نظر زمان اون خیلی جلو هستن.
بله.
ولی مشکلات بعدی وقتی به وجود میاد جمع کردنش خیلی سخت.
آی درسته، هیچ نظارتی نیست بر این شبکه های فروش؟
خب ببین، نظارت رو کی باید میکنه توی شبکه ها؟ شما وقتی که به مشکل برمیخوری فقط میتونی برید دوباره پیگیر شکایت بشی. شما میگم تا بخوای دسترسی پیدا بکنه خیلی مشکل داره. خب به هر صورت
برای خیلی از کارشناسا جای تعجب داره، چرا کالاهای بینام و نشان یا به اصطلاح کالاهای قاچاق و فاقد اصالت در این شبکه ها مورد تبلیغ و فروش.
من عرض کردم خدمت شما، وقتی که نظارت، خب اینجا کی ضرر میکنه؟ یه مصرف کننده ضرر میکنه. طرف بخواد یه گوشه تلفن همراه بخره، شما ببین یه کارمند بخواد بخره باید یه گوشه 7-8 میلیونی باید 3-4 ماه کمی از حقوقش بده که بتونه بخره، بعد برید گوشه رو بگیرید، بعد از شبکه مجازی هم بخره، بعد میبینه به مشکل برمیخوره. و متاسفانه عوام فریبی خیلی هاشون میکنن و این خودش جای سوال داره که ما درخواست ما دستگاه نظارتی هست. حالا حتما نظارت بیشتر از این هست بکنه که حق مردم، حق مصرف کننده تضعیف نشه.
بله.
این درخواست ما،
این ضرورت بیشتر از همیشه احساس میشه تو حوزه نظارتی. اما اتاق اصناف چطور تو این زمینه هیچ نظارتی داره تو دستور کار؟
ببینین، اتاق اصناف روی واحدهای صنفیش نظارتش خیلی جامع‌تر هست، چون مکان و موقعیتش مشخصه، یعنی طرف یه آدرسی داره واحد صنفی کجا هست. شما خیلی شبکه‌ها بوده طرف تلفنی داشته زده، بعد میمونه تا که به مشکل اصلا اون تلفن دیگه قطع میشه، یه چیزی جوابگو نیست.
بله.
اینه که نظارته باید میشه. توصیه کردم من واقعا میگم برای کالای به خود کالایی که حجم کوچیک دارید میتونن خرید و فروش بخوام بکنن، کمتر از سایت ها بخرن. حالا اطلاعات از سایت ها بگیرن برن نهار از مغازه داره بخرن. چرا؟ چون سایت ها یه قیمت هایی میدن شاید درصد یا همسوی یه مغازه دار باشه، ولی غافل از این که ممکنه همون کالایی که داره سایت میده درش تقلبی باشه که ضرر و زیان کن گفتی و مصرف کنه خواهد کرد.
بله. آی درستی، الان بخشای نظارتی وزارت سمت چطور تو این زمینه نظارتی دارن؟
حالا وزارت سمت، خب ببینیم قانونهای ما متاسفانه الان این بخش نامه‌ای که هر روز از وزارت سمت به خصوص میاد در قبال اصناف، اصلا خیلی جایگاه اصناف داره واقعا متزلزل میشه. یعنی چطوری به شما بگم، خود قانون گذار باید این کارو بکنه، در صورت این خود اتاق اصناف اصلا چه اختیار دارن، اتحادیه‌ها چه اختیار دارن. امروز باید اختیارات اتاقهای اصناف، اختیارات اتحادیه رو بیشتر کنن که دلگرمی و دلخوشی داشته باشن برای نظارت جامعه. ولی متاسفانه هر روز بخشنامه‌های می‌زنن، چون بخشنامه خیلی اصناف واقعا مورد تاییدشون نیست. در ما بارها گفتیم در اتاقهای دربسته برای اصناف تصمیم نگیرید. تصمیمی میخواد که برای اصناف بگیرید که 3 میلیون واحد سنفی است، حتما کارشناسانه باشه تصمیماتون، تصمیمات احساسی نگیرید. حالا امیدوار هستم به حضرت روی تصمیماتشون تجدید نظر بکنن رو خیلی تصمیماتشون که به ضرر اصناف هست، چون اصناف هم به اون دلگرمی و از نظارت
خود. بسیار خوب، خیلی متشکرم از همراهیتون. خیلی ممنون، روز خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدارت. دوستان شنونده، خیلی ممنون از اینکه این بخش رو دنبال فرمودید. همچنان تا پایان برنامه با ما و گفتگوهای مرتبط با این موضوع همراه باشید.
خریدهای شما تا چه حد تابع تبلیغات مجازیه؟ چرا جذب این تبلیغات شدین؟ چطور به اصالت کالا اعتماد میکنید؟ شده خرید کنید و با مشاهده کالا پشیمون شده باشید؟
بله، من جذب تبلیغات میشم به خاطر اینکه خب به هر حال یک نامی از یک کالا که چندین بار به گوش آدم میرسه، به صورت ناخودآگاه انسان با اون انگاری ارتباطی برقرار میکنه و باهاش آشنا میشه.
سایت های معتبر خرید میکنم، نه از فضای مجازی، چون تو فضای مجازی رو اطمینانی ندارم بهش. ولی سایت های معتبر که خرید میکنم، همون چیزیه که توی سایتشون هست برای من میفرستن. برای تو فضای مجازی نه، چون نه برندی هست نه جایی هستش که بشه اطمینان کرد.
من تقریبا هیچی رو با تبلیغ نمیخرم. هر چی که توی بازار اگه ببینم موجود نیست، توی مغازه موجود نیست، منم به جایی که مربوط بهش باشه یا دارو باشه یا فقط چیز مورد نیاز، وسایل مورد نیازی که خودم بخوام و اطلاع نداشته باشم، اطلاعاتم کم باشه درباره اون وسایل و دارو یا هرچی، مراجعه میکنم به گوگل و ببینم آدرسش کجاست و 90% هم میارن در خونه. با تبلیغ کار نمیکنم،
اعتماد ندارم. خیلی وقتا از دوستانم شنیدم که کالایی که خریدن راضی اصلا نبودن، حالا لباس بوده اون کیفیتی رو که اعلام شده بوده نداشته، یا اگر کفش یا دمپایی بوده اون به اون شکل نبوده که گفته شده بوده. نه، من از فضای مجازی کالایی نمیخرم.
طبق تجربه های ناموفقی که داشتم در گذشته و خرید های ناموفقی که داشتم، دیگه گولش رو نمیخورم. ولی اگه بخوام خرید اینترنتی هم داشته باشم، سعی میکنم که از پیج هایی که دوستان خرید کردن با تحقیق، با اطلاعات کامل از سایت های معتبر خرید اینترنتی داشته باشم، چون خرید اینترنتی در اصل بسیار عالیه، فقط این که انتخاب ما چجوری باشه مهمه.
همراهان عالی‌قدر و گرانقدر رادیو سلامت و برنامه افق و روشن، ما در بخش گفتگوی برنامه هستیم و قراره که با سرهنگ پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، در خصوص موضوع بسیار مهم و ضروری این هفته صحبت و گفتگو بکنیم. جناب سرهنگ سلام و بسیار خوش آمدید به برنامه افق و روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر نیستانی، خدمت شما و همه شنوندگان فهیم این برنامه از سلام و صبح خیر دارم. خوشحالم که خدمتگزار شما هستم.
سپاسگزارم، باعث افتخار هست. ما این هفته قرار هست که در برنامه افق و روشن در خصوص ابعاد متفاوت تبلیغات کاذب در شبکه‌های اجتماعی مجازی صحبت بکنیم، با تاکید بر آسیب‌های فروش کالاهای متفرقه و بدون اصالت بر مصرف کننده و مخاطب. و همینطور که حضرت عالی و همکارانشون به ویژه در این خصوص فعال هستید، ما متاسفانه شاهد بروز بسیار مشکلات جدی در این زمینه هستیم. جناب عالی، چه مشکلاتی رو رصد فرمودید و با چه مشکلات پررنگی در این زمینه مواجه بودید؟
بله، من خدمت شما همه شنوندگان محترمتون عرض می‌کنم. هر با شما هست، متاسفانه فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها معمنی شده برای تبلیغات. حالا یک موقع از آقای دکتر تبلیغاتیه که به نفع مردم هست، واقعیت ها رو نشون میده، اما چیزی که ما تجزیه تحلیل پرونده های قضایی به ما نشون میده، متاسفانه بیشتر تبلیغاتی که در فضای مجازی اتفاق میفته تبلیغات دروغین هست، سوری هست، کذب هست و هموطنان عزیزمون هم فریب این افراد رو میخورن. تاکتیک ها و تکنیک هایی که افراد سودجو در فضای مجازی استفاده میکنن خیلی جالب هست. به راحتی ذائقه مصرف کننده رو تحریک میکنن مبنی بر خرید یا ثبت سفارش. یک نکته ای که حتما هموطنان باید مد نظر قرار بدن، بیشتر حتی در سایت های داخلی کشور ما هم این اتفاق میفته، صرفا مربوط به شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌های خارجی نیست. متأسفانه بعضی از سایت‌های واسطه در کشور ما هم بستر بروز این گونه تبلیغات شدن. به این شکل یک جنس اصلی و اورجینال تبلیغ میشه با یک قیمت خاص و نمیدونم آقای دکتر شنیدید یا دیدید، یکی بخر دو تا ببر، دو تا بخر پنج تا ببر، یه همچین چیزی تقریبا.
بله متأسفانه همینطوره و رصد کردن و پایش این فضای مجازی توسط بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه بسیار تأثیرات منفی رو گزارش کرده، علل خصوص آسیب هایی که حالا فراتر از کلاهبرداری های اقتصادی بر مخاطب به واسطه اینکه اون کالا آسیبی رو وارد کرده، چه از حوزه جسمی و چه از حوزه روحی. و به هر حال وقتی رصد هم میشه این فضا، با این تبلیغات مواجه میشیم که اکثر کالاها کالایی هست که بینام و نشان هست و صرفا توسط افراد پرمخاطب تبلیغ میشه و گشتاور مالی که این تبلیغات ایجاد میکنه تبدیل شده به بهانه‌ای برای توجیه فروش این نوع کالاها در فضای مجازی.
بله ما مواردی داشتیم که هم در حوزه پزشکی سلامت، اقلام پزشکی، اقلام دارویی، متاسفانه اقلام دارویی که اصلا فروشش در فضای مجازی ممنوع هست. ما الان 15 مرحله عملیات بین‌المللی پانجیا رو تموم کردیم. پانجیا هم یک عملیات بین‌المللی هست در خصوص برخورد جهانی، یعنی پلیس‌های 120 کشور جهان در حوزه مقابله با فروش عرضه دارو در فضای مجازی فعالیت میکنن. انشاءالله رئیس پلیس محترم فتا چند وقت دیگه نتایج این سر که نتایج خیلی قابل تعاملی هم هست تلسانی خواهد کرد. بخش عظیمی از داروهایی که ما کشف میکنیم متاسفانه داروهای تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته است که با یک لیبل و با یک شرایط خاص متاسفانه به هموطنان عرضه میشه. در قسمت بهداشتی هم همین اتفاق میفته. عرض کردم تبلیغ جنس اصل و اورجینال، اما چیزی که به دست مصرف کننده میرسه متاسفانه جنس کپی هست یا های کپی. ما جناب آقای نیستانی، آقای دکتر، هموطنان از پرونده داشتیم که در زمینه یک سایت داخلی هم اتفاقا یک سایت داخلی تبلیغ کرده بود در خصوص فروش گوشی تلفن همراه یک برند خاص و معتبر رو تبلیغ میکرد. اون گوشی تقریبا 6 میلیون تومان زیر قیمت بازار، قیمت عرف ارائه میکرد. خیلی ها رفتن ثبت سفارش کردن، سر موقع هم گوشی به دست این عزیزان رسید، اما بعد از یک هفته دو هفته که فعالیت گوشیشون گذشت متوجه شدن که این گوشی کپی یا های کپی یا کپی خوب اون گوشی اصلی هست و تقریبا سر هر مصرف کننده و خریدار 15 تا 20 میلیون تومان کلاه رفته بود. اینه که هموطنان عزیزم باید آگاه باشن. متاسفانه اینستاگرام هم یک سکوی عمده فروش و عرضه انواع اجناس تقلبی و غیر واقعی هست. من به هموطنانم هم توصیه میکنم حتما سایت های رسمی و معتبر. ببینید با صراحت عرض کردم، شفافیت عرض کردم، خیلی از سایت ها هم تو کشور ما هستن، مجوز رو گرفتن، اما به اون اصول اخلاقی پایبندی و تخلفات خودشون دارن. یه سری سایت ها اون اعتبار لازم رو در کشور به دست آوردن. من مجاز به آوردن اسم اونها نیستم، ولی اون اعتبار خاص رو دارن. اگه قصد خرید اینترنتی دارید حتما از این سایت ها خرید کنید. یکی از عمده ترین شیوه های کلاهبرداری این هست که ثبت سفارش انجام میشه، پول رو از شما میگیرن یا بیانه از شما میگیرن، جنس رو برای شما نمیفرستن. هموطنان عزیزم، بعضی از سایت ها، بعضی از پیج ها این تعهد رو میدن که همزمانی دریافت کالا پرداخت وجه. از سایت های خرید کنید، از پیج های خرید کنید که این اصل رو رعایت میکنن. حالا جنس آوردن در خونه شما، پول رو پرداخت کردید، کار تموم نشده، قبل از اینکه پولتون پرداخت کنید، خب میدونید هر جنسی یک شماره شابک داره، یک بارکد داره، چک کنید اون اصالت کالا و اون محصوله رو چک کنید، مطمئن باشید که خریدتون خرید اصل است، فیک به شما نمیدن. بعد از اینکه اطمینان حاصل کردید پول رو پرداخت کنید و یک خرید خوب انجام بدید. توصیه‌ای که بنده کردم همین دو نکته بود. هموطنانم اگر رعایت کنن، من فکر میکنم که میتونن یه خرید نسبتا عمد در فضای مجازی انجام بدن.
بسیار عالی، خیلی نکات مورد توجهی رو فرمودید. عنصر شناخت و آگاهی فکر میکنم در این میان نقش آفرینی بسیار پررنگی داشته باشه. اینکه هر مصرف کننده و مخاطبی بتونه با آگاهی درست و شناخت لازم اقدام به انتخاب و خرید بکنه. درسته جناب سرنگ؟
درسته، ولی من باز گفتم دیگه میخوام صراحت صحبت کنم. متاسفانه هموطنان ما بخصوص کاربران فضای مجازی یک مقداری در هنگام سفارش، در هنگام رویت متاسفانه دچار تعلل میشن، یک مقدار قوه تفکرشون رو اون لحظه تقریبا یک مقدار کم رنگ میشه و شاهد مرجوهای قضایی هستیم که در این حوزه به پلیس فتا ارجاع داده میشه یا دوستان و آشنایانی که من میبینم معمولا میبینم که راضی نیستن از خریدایی که انجام میدن. اینه که حتما شناخت لازم هست. نکاتی که ما داریم خدمت شما عرض میکنیم، شتاب زده نباشید. شتاب زدگی این تجزیه تحلیل پرونده های قضایی است که ما از